ساعت 5 عصر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر اطلاعات ایران میگوید دشمن نقشه کشیده همه مشکلات را به رهبر انقلاب نسبت دهد. به گزارش انجمن خودروسازان ایران، تولید انواع خودرو در ایران در 3 ماه اول سال جاری 36% کاهش یافت. و هیلاری کلینتون در ادامه سفرش به قاهره با ژنرال تنتاوی دیدار کرد. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران روز یکشنبه گفت از جمله نقشه‌های دشمن انتصاب همه مشکلات از قبیل گرانی و معضلات جزئی به رهبر انقلاب است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حیدر مصلحی در همایش اعزام مبلغین ویژه ماه رمضان در قم همچنین گفت که دشمنان با تهیه فیلم‌ها و خبرهای زیادی کوشیدند از رهبری تقدس زدایی کنند و با استفاده از برخی از مشکلات اقتصادی و سیاه‌نمایی با دامن زدن به نارضایتی اجتماعی جوانان را برای اغتشاشات خیابانی آموزش دهند. انجمن خودروسازان ایران در گزارشی اعلام کرده که تولید انواع خودرو در ایران طی 3 ماه اول امسال 36% نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و به 241548 دستگاه رسیده است. بر اساس آماری که این انجمن در سایت خود منتشر کرده، در 3 ماه اول سال جاری 32965 خودروی تجاری شامل وانت، مینیبوس، اتوبوس و کامیون و 208000 خودروی سواری تولید شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرش به قاهره امروز با ژنرال حسین تنتاوی فرمانده کل نیروهای مسلح مصر گفتگو کرد. خانم کلینتون روز شنبه پس از دیدار با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در کنفرانسی خبری گفت دو طرف درباره اهمیت ادامه گذار دموکراتیک در مصر گفتگو کردند و او خوشنودیش را از قول محمد مرسی برای خدمت به همه مصری ها از جمله زنان و اقلیت ها ابراز کرد. وزیر خارجه آمریکا افزود که واشنگتن 250 میلیون دلار اعتبار تضمینی برای تجارت در اختیار مصر می‌گذارد و صندوقی با 60 میلیون دلار سرمایه هم برای سرمایه‌گذاری تشکیل خواهد داد. ناظران سازمان ملل پس از بازدید از روستای ترمسه در استان حما میگویند به نظر میرسد مخالفان مسلح هدف حمله ارتش در این روستا بودند. ناظران سازمان ملل در گزارش اولیه خود پس از ورود به این روستا در روز شنبه گفتند تقریبا همه کشته شدگان مرد و ده‌ها تن از آنها مخالفان مسلح هستند. ناظران همچنین استفاده از سلاح‌های سنگین از جمله توپ و خمپاره در حمله به روستا را تایید کردند و خانه‌های ویران شده و یک مدرسه سوخته را دیدند. ناظران امروز هم به این روستا رفتند. مخالفان بشار اسد گفته بودند نیروهای دولتی با حمله به روستا بیش از 200 تن را قتل عام کردند. سوریه میگوید حمله ارتش به روستای ترمسه کشتار نبود، بلکه ارتش به گفته سوریه تروریست های مسلح در این روستا را پاسخ میداد. جهال مقدیسی سخنگوی وزارت خارجه سوریه که پس از انتشار گزارش اولیه ناظران سازمان ملل به سوال های خبرنگاران در دمشق پاسخ میداد، همچنین گفت که ارتش از هلیکوپتر و تانک استفاده نکرد و افزود که در حمله به روستا 37 تن از مخالفان مسلح و 2 غیر نظامی کشته شدند. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه روز دوشنبه به مسکو می رود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، دفتر رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده است که ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه با کوفی انان دیدار می کند و بر حمایت روسیه از طرح انان تاکید خواهد کرد. و دفتر نخست وزیر اسرائیل با انتشار بیانیه آنچه را تروریسم ایرانی خواند به باد انتقاد گرفت و جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین صادرکننده تروریست در دنیا معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اندکی پیشتر در روز شنبه پلیس قبرس اعلام کرد که یک جوان لبنانی را که با پاسپورت سوئدی وارد شده و قصد داشته با ترتیب دادن انفجارهایی به منافع اسرائیل در قبرس حمله کند، بازداشت کرده است. و با این خبرها نوبت میرسه به برنامه هفتگی دریچه. دریچه رو همکارم مهتاب وحیدی را تهیه و اجرا میکنه و مروری داره بر رویدادهای حقوق بشری در هفتهی که گذشت.
گفتگوی گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با چند خبر از وکلای زندانی، وکلایی که وکالت شماری از فعالان سیاسی و مدنی رو بر عهده داشتند اما این روزها خودشون هم زندانیان. نسرین ستوده وکیل زندانی مطابق احضاریه‌ای که دریافت کرده بود باید روز یکشنبه در دادگاه انتظامی وکلا حاضر می‌شد تا به موضوع تعلیق پروانه وکالتش رسیدگی بشه، اما مسئولان زندان از اعزام او به این دادگاه خودداری کردند. همچنین هفته پیش همسر و دختر 12 ساله اونیز با دریافت احضاریه‌ای از دادسرای اوین متوجه شدند که ممنوع الخروج شدند. نسرین ستوده از حدود 2 سال پیش زندانیه و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. رضا خندان همسر نسرین ستوده:
این پرونده از نزدیک به 1.5 سال پیش مطرحه در کانون وکلا. البته دادگاه انتظامی وکلا از طرف خودش محاکمه نمی‌کنه، بنا به خواسته دادسرا این کارو می‌کنه. دادسرا خواسته که به دلیل پرونده‌ای که خانم ستوده در دادگاه انقلاب دارن ایشون رو پروانه‌شون رو تعلیق کنن. در طول این 1.5 سال دفعات مختلف وقت رسیدگی گذاشتم، ولی خرداد ماه پارسال بود که یک بار اعزام کردم و به دلایلی هم اون جلسه تشکیل نشد و از اون تاریخ به این ور با اینکه خانم من خودش هم آمادگی داشته، لایحه‌اش رو تنظیم کرده بود که از خودش دفاع کنه در جلسه دادگاه، ولی از اعزامش خودداری میکنه.
دادگاه محمد سیف‌زاده، حقوقدان و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده، قرار 26 تیر ماه برگزار بشه. همسر این وکیل زندانی که وکیل مدافع او هم هست میگوید پرونده همسرش از جلسات قبلی آماده صدور رأی بوده اما به دلایلی نامعلوم وقت دادگاه همچنان تجدید میشه. آقای سیف‌زاده در جلسات قبلی دادگاهش شرکت نکرد و گفت دادگاه انقلاب رو به دلیل اینکه بدون حضور هیئت منصفه و به صورت غیر علنی برگزار میشه غیر قانونی میدونه و اونطور که همسرش میگه در این جلسه هم شرکت نخواهد کرد. فاطمه گلزار همسر و وکیل مدافع محمد سیف‌زاده:
پرونده سومشون وقت رسیدگی تموم شده، مجاب دادن برای سومین بار دادگاه تشکیل میشه که دو بار کشون حضور پیدا نکردن، بار سوم هم ظاهرم قصد دارن که شرکت نکنن، چون که من دوشنبه که دیدمشون برای انجام کار دندان پزشکی اومده بودن احساس داشتن که شرکت نمی کنن در دادگاه و لایحه‌ای هم در این زمینه نوشتن. این برای سومین باره که وقت تجدید شده و ایشون امتناع میکنن از شرکت در دادگاه.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در پی حاد شدن بیماری فلج عضلانیش از زندان زنجان به بیمارستان ولیعصر زنجان منتقل شده. او در بیمارستان ممنوع الملاقات و به گفته خانواده‌اش هفته پیش در زندان به زمین افتاده و در ملاقات با صورت کبود با اونها روبرو شده. نرگس محمدی که از حدود 2.5 ماه پیش زندانیه به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی:
بله، ملاقات اخیر دیشنبه گذاشته بوده. نرگس صبح تو دستشویی میفته و با صورت میخوره. این فلج عضلانی مشکلش اینه که بیمار وقتی که حالت بهش دست میده در اینان که میدانه داره چه اتفاق میفته هیچ اراده برای جلوگیریش نداره و میخوره زمین. هفته قبلش هم خورده بود تو حمام زمین روز قبلش و این هفته هم همین صبح تو دستشویی زندان این حالت داره پیش اومده بود که اینم مدام تکرار میشه، طوری که باعث اصلا نگرانی بچه‌هام شده بوده که چرا مامان همیشه صورتش اینجوری زخمه. به همین خاطر جای چنین بیماری زندان نیست.
از اعتصاب قضای محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان حقوق بشر کردستان حدود 50 روز میگذره. او در اعتراض به مخالفت مسئولان برای دیدار با فرزند بیمارش دست به اعتصاب قضا زده و گفته که تا زمان موافقت مسئولان با مرخصیش به اعتصاب قضا ادامه میده. آقای کبودوند که ناراحتی قلبی هم داره از حدود 5 سال پیش زندانیه و به اتهام تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان به تحمل 11 سال زندان محکوم شده. پریناز حسنی همسر محمد صدیق کبودوند:
ملاقات روز دوشنبه که ما با آقای کبودوند داشتیم، وضعیت ایشون رو اصلا مناسب ندیدیم. ایشون خیلی رنگ پریده تر و بی‌حال تر بودن، چشماشون چال افتاده بود، دور چشما سیاه شده، بعد عفونت کلیه‌هاشون شدیدتر شده. هر شب ایشون رو به بهداری منتقل میکنن، تزریق آمپول داره برای کلیه‌هاشون و کلا وضعیتشون در مرحله حاده و همچنان میخوان که اعتصابشون رو ادامه بدن.
ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هفته پیش با انتشار بیانیه ای از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواست کشیش یوسف ندرخانی رو هر چه زودتر آزاد کنند. در این بیانیه اومده آقای ندرخانی تنها به دلیل اعتقادش در خطر اعدام قرار گرفته. به گزارش وبسایت کلمه، مصطفی بادکوبه‌ای، شاعر در دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان و 5 سال محرومیت از شعرخوانی محکوم شده. حکم رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. 6 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی. مسعود شفیعی، وکیل مدافع رضا شهابی:
متأسفانه حکم آقای رضا شهابی در مرحله تجدید نظر تایید شد. البته چیزی هنوز رسما به من ابلاغ نشده، ولی من پیگیری که داشتم از دفتر شعبه دادگاه تجدید نظر متوجه شدم که تو دفتر اندیکاتورشون که این حکم تایید شده و طبیعتا قطعی و قابل اجراست. من دلیلی که اینچنین محکومیتی رو برای آقای شهابی در نظر بگیره ندیدم در پرونده.
عسل اسماعیل زاده، فعال سیاسی، برای گذراندن حکم 4 ماه زندانش به زندان اوین فراخوانده شد. او سال گذشته به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و مدت 1 ماه در بند انفرادی 209 زندانی بود. از خود عسل اسماعیل زاده بیشتر بشنویم درباره اتهام و حکمش.
با دفاع وکلا، تبلیغ علیه نظام، توهین به رئیس جمهور منتفی شد، ولی اخلال در نظم عمومی همچنان پابرجا موندش که به خاطر این اتهام به من 1 سال حبس دادن و 74 ضربه شلاق که 8 ماهش تعلیق است و 4 ماهش تعزیر. من اصلا کلا از 15 سالگی توی ستادهای مختلف فعالیت می‌کردم برای تبلیغات به نفع نظام، برای جمع‌آوری رأی برای کاندیداهای مختلف.
دیدبان حقوق بشر هفته پیش با انتشار بیانیه ای از مقامهای جمهوری اسلامی خواست حکم اعدام 5 شهروند خوزستانی را لغو کنند. این 5 نفر هادی راشدی، هاشم شبانی، محمد علی اموری و مختار و جابر آلبوشوکه نام دارند. این نهاد بین المللی حقوق بشری در بیانیه‌اش نوشته آنچه که امروز در خوزستان ایران رخ میده کشتار دولتی است با هدف خاموش کردن صدای کسانی که منتقد سیاست‌های حکومت در این منطقه به شمار می‌روند. سازمان گزارشگران بدون مرز 3 شنبه هفته پیش در 9th سالروز مرگ مشکوک زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی در ایران، با برگزاری تجمعی اعتراضی در پاریس نسبت به امنیت جان خبرنگاران و وبنگاران زندانی در ایران هشدار داد. این نهاد بین المللی حقوق بشری در بیانیه اخیرش نوشته ده‌ها روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی در ایران در شرایط جسمی نامناسبی زندانی‌اند و ممکنه به فهرست قربانیان اضافه بشن. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز که در این تجمع اعتراضی هم حضور داشت، در این باره میگوید:
آنچه که امروز نگران کننده است در 9th سالروز مرگ زهرا کاظمی، وضعیت اسفبار بسیاری از وبنگاران و روزنامه‌نگاران ایرانی است که می توانند آنها هم قربانی شوند.
من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.